غیر جسمیت بهش میگن طبیعت، صورت نوعیه هم میگن. صورت نوعیه و طبیعت این تو جسم هست و اون طبیعت مبدع حرکت و مبدع اول برای سکون. خب اگر چنون چه مبدع اول و مبدع قریب برای طبیعت شد، پس معناش این است که طبیعت علت است برای این حرکت و تغییر. شما میگوید آقا جسمی بزرگ میشه، درخت بزرگ میشه، میگن این بزرگ شدنش منشأش طبیعتی است که تو درخته، طبیعت در درخت. یه سیبی رنگش تغییر میکنه تا برسه سرخ بشه و سفید بشه و زرد بشه و یا خرما، اینا رنگش تغییر میکنه. مبدا این تغییر چیه؟ طبیعت تو خرما، تو سیب، تو میوه. این آب سرده، چی منشأ سردشه؟ طبیعت تو آب. طبیعت تو آب چیه؟ ما که غیر آب چیز دیگه نمیبینیم که. میگیم آب یه جسمیتی داره، یه طبیعت تو جسمش. اگه جسمیت منشأ سردی بود، پس باید آتشم جسمش بسوزه باشه. ما میبینیم نه، غیر جسمیت یه صورت نوعیه که بهش میگم صورت نوعیه ناریت و ماییت، اسمش هم طبیعت منشأ برودت، اونجا طبیعت منشأ حرارت. پس این آثاری که مال جسم هست از حرارت، از برودت، از حرکت‌های عینی کیفی که رنگش تغییر میکنه، مبدأش طبیعته. خب اینا تعریف کردن. اون وقت ما بگیم چطور میشه رنگ سیب که عرضه تغییر میکنه اما خود طبیعت تو جسم ثابته؟ نمیشه. علت ثابت ولی معلول متغیر. نمیشه بعد معلول متغیر باشه و علت ثابت. طبیعت، همین طبیعتی گفتیم، طبیعت. اینا اسمش میذارن طبیعت. آب طبیعتش غیر جسمیت، اسمش میذارن یه قوه توش هست، یه طبیعتی هست. اما اینا جنبه تجربی و آزمایشی یا دانشگاهی ندارد که بگن اینی که شما میگوید طبیعتی تو آب، ما رفتیم تو دانشگاه زیر لابراتوار گذاشتیم، ما غیر از جسمیت چیزی دیگه نمی‌بینیم غیر از مولکول‌های آب. اینا جنبه فلسفی و عقلی داره. با عقل اثبات میکنن طبیعتی تو آب که برودت داره، در نار طبیعتیه. تو این جسم که داره تغییر میکنه رنگش مثل سیب و میوه ها بالا درخت، طبیعت تو جسم است که مبدع این تغییراته. حرکت عینی ما هم مبدعش طبیعته. با چه حرکت کنیم بریم این طرف و اون طرف، مبدعش طبیعتی است که قوه است که این قوه غیر از قوه ماستیبان نیرون رو ما، قوه یعنی همون طبیعت، همون شروع طبیعت تو جسم. خب اگر طبیعت مبدع شد برای تغییرات، نمیشه حرکت اعراض شی تغییر کنه اما طبیعتی که منشأش ثابت باشه، به جهت اینکه علت المتغیره متغیر، چیزی که متغیره باید علتش تغییر کنه. چون اگه علت ثابت باشه، معلولش هم همیشه یک جا بدون تغییر همراشه. این مطلبی است که ایشون در اونجا. اون وقت
اگر ذاتش ثابت باشه ولی اون جوهرش در حال تغییر باشه که
این همش یکی، جوهر و ذات یکی، طبیعت و جوهر و ذات. اینا اصطلاحاتی که ما جلوتر گفتیم، اینا باید جلوتر اومد باشه، یه چند سال بشه که اصطلاحاتش وارد باشه. حالا علی حاله اینا اصطلاحات، اینا با فلسفه ثابت کردیم طبیعت را، قوه و صورت را. حالا در اینجا آمدن فرمودن که نتیجه وقتی این طور شد، چرا شما این حرکت و تغییر در اعراض را نسبت به طبیعت میدید؟ میگوید طبیعت طبیعت تو جسم مبدا این آثاره. اینا را علتش را مبادی فاعلی مجرد ملائکه و خدا، خدا داره این تغییرات را، این سیب را تغییر میده، این رنگش را، بله او داره چیز میکنه، آب هم داره خدا خنکش میکنه، داره گرم میکنه جسم آب و جسم نار. طبیعت اثر نداره، اینا فاعل مجرد بالا دارن. این مطلب را میگه بله نظریه هم هست در این مطلب که قائل شدن که عده‌ای از ملیگین قائل شدن یا یه عده‌ای قائل شدن که طبیعتی ما نداریم که مبدأ این آثار باشه، و اشراقیین هم عقیدشون اینه، اینا همه کار خدا و ملائکه. آثار طبیعت این حرکات و اعراض یک جسم اینا از بالاست، خود جسم و جوهر جسم و اون طبیعت و اون صورت نوعیه نمیتونه فاعل باشه و علت باشه. اینا را اشراقیین میگن، لذا میگن عقول ارضیه، عقول ارضیه یا به اصطلاح شر ملائکه این تغییرات را تو اجسام میارن، اجسامی که متغیرن جوهر و طبیعتشون ثابته ولی این اعراض از اونها میاد. ایشون فرمودن که ما نمیتونیم ما چیزهای متغیر را به ثابت اون خدا و ملائکه که هیچ تغییری درشون نیست این تغییرات را ایجاد میکنن، تا علت خودش متغیر نباشد نمیتوند این اعراض هم متغیر باشه. شأن خدا اجل از این است که بگم فاعل مباشر این افعال، را قبلا هم خیلی گفتیم و مرحوم مولا صدر این افعال و این اعراض را ما نمیتونیم بگم فاعل مباشرش خداست و ملائکه، بله در طول میتونیم بگم اونها علت اولن خدا و ملائکه، تبای اجسام مجرای فیضن، خدا از این مجرا و از این طبیعت این تغییرات و این آثار را در جسم ایجاد میکنه، و الا نمیتونه بگم ملائکه و خدا و مجردات اینها. حالا اشراقیین میگن عقول ارضیه که ارباب انواعن برای این تبای اجسام اونها هستن که اینا را ایجاد میکنن، اما ایشون میگن ما نمیتونیم که قوا و تبایع را که حکما گفتن باطل بکنیم. هم خدا هم طبیعت، آتش می سوزانن اما علت اولش خدا و ملائکه، بعدم خود جسم آتشه، آتش یه طبیعتیست که می سوزوند آبم، نمیتونیم بگم مستقیما خدا می سوزونه آتش هیچ کار است، نمیتونیم بگم که عرض شما که خدا نیست و طبیعت است که مثل مادگی که میاد تو خدایی نیست، تبایع را به عنوان واسطه از این مجرا و از این کانال به توسط تبایعی که در اجسام است خدا و ملائکه این حرکات انجام میدن. برابر این اون بالا میگم ثابته، اما طبیعت متغیره و طبیعت متغیر، اگه طبیعت متغیر شد که حرکت جوهریه، حرکت جوهریه یعنی طبیعت جسم تغییر میکنه تا رنگش هم تغییر میکنه. این جسمی که از اول کار سبز است، بعد کم کم رنگش عوض میشه، سرخ میشه، یا این خرما و یا این گندم که به توسط آفتاب رنگش تغییر میکنه و میرسه، این مستقیما خدا و ملائکه این تغییرات ها از بالا یهو نمیدن، خودی طبیعت سیب، جسم طبیعت که تو جسم سیبه طبیعتش تغییر میکنه، اینا میگن حرکت و تغییر طبیعت رو میگن حرکت جوهریه، جوهر سیب تغییر میکنه که رنگش هم تغییر میکنه، اگه جوهر و طبیعت تو سیب تغییر نمی کرد، ثابت بود، رنگش هم همش یه نواخ بود ثابت بود. پس تغییر رنگ ها یا این درخت که بزرگ میشه طبیعت در او هست که تغییر میکنه، بعد ظاهرش هم نمو و رشد میکنه که بزرگ میشه. پس حرکت کمی و بزرگ شدن درخت هم مستند به طبیعته. اما این طبیعت ها چی جورش کرده است؟ مال خدا. چی جوری کرده است که این طبیعت سیب متغیر باشه؟ خدا ثابته اما طبیعت متغیر رو خلق کرده. اما الان دیگه هی خدا نمیاد هی روز به روز تغییر بده اینا با. از اول یک سیب متغیر و ذات خلق کرده، متغیر و جوهریه و متغیر و طبیعت. وقت به طبع تغییر طبیعت اعراضم تغییر میکنن. وقت در اینجا مسئله یه رفت ثابت به قدیم هم که چطور میشد خدا قدیم است و این عالم همه اجسامش و ذاتش متغیره، میگم خدا آن به آن تغییر نمیکنه که اینا رو تغییر بده، خداش ثابته. ولی علت این که اجسام عالم که تبایع در اجسام عالم، نه خود اجسام، تبایع در اجسام عالم که عرض کنم که انسان چه حیوان چه نبات چه معدن و بقیه اینها، اینها که ثابتن، خدا ثابت ولی طبیعت اجسام ذاتن متغیر است. معنی این که ذاتن متغیر است یعنی چه؟
وجود متغیره یعنی؟
بله ها، اصل وجود اینها تمام
متغیر است. وجود
بله؟
اصل وجود متغیره،
وجود تبایع اجسام. وجود 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 خدا را میگه، وجود مطلق خدا را میگیرد. نه
اینکه شما فرمایید فقط خدا ثابته، وجود هم ثابته.
بله؟ وجود چی ثابته؟ وجود تبایع نه با... وجود مجردات ثابت، وجود مادیات متغیر. بحث ما در تغییر که میگیم مال مادیاتی، مادیات یعنی عالم اجسام از کرات افلاک گرفته تا این انسان، این هم این عالم. اما عالم ملکوت و مالک و عقولند و مجردات، اونا ماده و جسم نیستن که تغییر بکنن. میگم اگر اونا علت این عالم هم، اگر اونا علت تغییر این عالم اجسام هستن، چی تو اونا ثابتن؟ اون معلولشون متغیر
نیمدن، در وجود نیومدن. فرقی بین مجردات و مادیات
نیست. چرا؟
اصل وجود رو اصل وجود
همه شده. اصل نه گفتن وجود
شدت و ضعف داره، اما اصل وجود تغییر نداره.
وجود اصل خب شما تغییر نکرده از اول عمر تا حالا. شما از اول به شما وجودی عدمی وجود تغییر نکرده؟
سلول ها تغییر کرده.
خب هر این سلول تغییر کرده.
شما منیت همون منه،
اون مجرده ها، اون منه مجرده،
من نمیدونم 60 سال
اون منه مجرده ها، همین که داریم اون منه مجرد تغییر نمیکنه که از اول اون، اما جسم تغییر میکنه. بزرگ شدی سلولات هی روز به روز خراب میشن دوباره درست میشن.
مقتضای تغییر ثابته. مقتضای تغییر
بله
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 بله. حالا بحث این که خدا که ثابت هست و عقول عالم اجسام افلاک تا بیاد پایین تا این عالم هم اینا همش متغیره، چطور میشه متغیر به ثابت منتهی بشه؟ جوابش این است که خداوند عالم، نه رو گفتیم صد بار یه تاله گفتیم که ایبانی که توضیح مطلب بشه که ایشون هم در اینجا میگه عالم اجسام و تبایع اصل وجودشون با تغییرات عرضیشون دوتا چیز نیست، که اول خدا یه عالم اجسامی خلق کرده بدون تغییر، بعد مدتی اراده کرده است که اینا رو متغیرش کنه. بسی یه چیز را اول ساکن خلق کنه، بعد خدا بیاد اونها حرکتش بده. نه این چنین نیست. حرکت و تغییر با وجودش همراه با هم بودن. اصل وجود اجسام ذاتن خلق شده است متغیرن. پس تغییر اجسام ذاتیست با وجودشون اومده. اینطور نبوده است اول وجود پیدا کنن بعد تغییرش بده. متغیر و ذات خلق کرده. وقت ذات که تغییر میکنه اعراضش هم تغییر میکنه. پس ربط حادث به قدیم اینه، خدا اوجد العالم المتحرک الذات، و هر حرکت عرضی باید منتهی شد به حرکت بذات. دیگه چیزی دیدیم، دیگه چیزی دیدیم، عوارضش، عوارض یعنی اون چیزایی که بعد وجودش تغییر میکنه. اول وجودی داره، بعد عرضی پیدا میکنه و اون عرض تغییر پیدا میکنه. دیگه دیدیم عوارض ثانیش که عارض بر وجود میشه تغییر میکنه، باید حتما عرض خودش وجود استقلال نداره، وجود تبعی داره، باید منتهی بشه به یک حرکت ذاتی، باید یه چیز ذاتش متغیر باشه که بتونه حرکت عرضی هم به وجود بیاد. نمیشه حرکت عرضی خودش به ذات موجود شد اما معروضش ثابت باشه. به این دلیل ایشون اثبات میکنه که عالم اجسام طبایعشون متغیرن، به تبع تغییر طبایع اعراض هم تغییر میکنند. اینو ما اسمش میذاریم حرکت جوهری در طبایع. البته یعنی طبایع اجسام متغیرند به تبع او اعراض. اما شما گفتن آقا طبایع ثابتن ولی اعراض عرض کنم چه بود؟ اینجا آمدم اونا جواب دادن که آقا ما چه میبینی که یه سیب تغییر میکنه، رنگش عوض میشه، نه برای خاطر علت داخلی است که طبیعت سیب باشه. شما خیلی بگو با طبیعت سیب، جوهر جسم سیب تغییر میکنه، وقت رنگش هم ظاهر نشون میده که عوض میشه. نه، طبیعت جسم سیب ثابته، عوامل خارجیه دخالت میکنن و این هوا و آب و آب و هوا و شرایط جوی یا زمین و آب و خاک، این شرایط خارجی تغییر میکنن، رنگ سیب تغییر میکنه، اما جوهر سیب و طبیعت جسم سیب ثابته. ولی ما طبایع و جواهر ثابتن، اعراضشون به علت خارجی. پس این که شما گفتی که نمیتونه علت طبیعتی سیب که ثابت هست علت متغیر باشه، ما میگم آقا علت تغییرات ها نمیم طبیعت سیب یا طبیعت درخت بگیریم که شما بگو این ثابت است و اون متغیر. ما علت تغییرات خارجی میگیریم، نه خود از کنم که سیب. برابر این اگر چون چی دیدیم حرکات عرضی مثل حرکت مکانی کیفی که رنگ عوض بشه، کمی یا وضعی در جسمی پیدا شد، علل خارجی داره. اینا جوابش اینطوری داره، میگه آقا ما منکر نمیشیم که علت خارجی هم دخالت داره. این سیب اگه هوا و آب و خورشید و نور آفتاب نبود، این خرما رنگش تغییر نمیکرد. ما نمیگم خود طبیعت جسم سیب بدون شرایط، نه، ما میگیم که اون شرایط هست که میاد طبیعت جسم سیب را تغییر میده. ما اونو قبول داریم، اما آخرش میاد چه میکنه؟ طبیعت جسم سیب را تغییر میده که رنگش هم عوض میکنه. از خارج نمیاد یه رنگی به چسبونه به سیب، داخل سیب جسم سیب طبیعتش تغییر کنه، البته با علت خارجی. بعد یه سوال میکنیم آب و هوا چرا تغییر میکنه؟ علت همونجا سوال میاد، هوا خودش جسمه، بله، آب و خاک و اینا هم جسمه، اونا تغییر جوهری میکنن یا عرضی؟ عین همونجا نقل کلام میکنن. میگم آقا این هوا چرا یهو سرد میشه؟ عرض کنم چی؟ گرم میشه، متوسط میشه. آیا این حرکت عرضی یا ذاتی؟ اونم همینه. میگم هر کجا عرضی شد باید منتهی بشه بذار. اونجا هم میگم ذات طبیعت هوا تغییر میکنه که عرضش که حرارت و برودت باشه تغییر میکنه. آخرش جسمی، شما میخوای سیب و مثال بزن، میخوای جسم هوا رو، جسم هوا، جسم هوا اینم جسم طبیعتی، طبیعتی تو هوا هست، این طبیعت تو هوا تغییر میکنه، وقت میاد حرارت و برودتش هم تغییر میکنه. آخرش هر کجا شما گفتی علت تغییر اونه، میگم آقا اونم یه طبیعتی است و یه عرضی. اگه عرضش تغییر کنه طبیعت ثابت باشه اشکال هست، اما اگه گفتی نه کل ما بالعرض باید منتهی بشه به ما به ذات، حرکت های عرضی هوای سرد و گرم میشه، باید بگیم مبدأش حرکت جوهریه طبیعت هواست، که اون طبیعت هر چی بره بالاتر هر چی علت پیدا کنه. بنابراین با این مطلب اثبات میکنن حرکت جوهریه. بعد بفرمایید
از مراد ابن سینا که میگه که اجسام جوهرشون تغییر ناپذیرن، مرادش پس چیه؟
بله
بله.
خب منافق میگه منافق داره که بو علی سینا نفهمیده باشه، ولی متأخرین فهمیدن. خود بو علی سینا رسید به یه جا که از کنم چه گفتیم در بحث نفس، که روح انسان اول در نطفه میاد، روح نباتی داره، نفس نبات داره، بعد حیوانی، بعد انسانی. اینجا خودش بو علی سینا فهمیده اگر حرکت جوهری نباشد چطور این نفس نباتی مبدل میشد به نفس حیوانی، نفس حیوانی مبدل میشد به نفس انسانی، بعدم میشد یک انسان کامل عاقل، از یه نطفه شروع میکنه میشد یک انسان فیلسوف حکیم. این همه مراحل رو از جسم به اونجا گفته اینجا شبیه به حرکت جوهریه، اما جرأت نکردید که حرکت جوهریه را بگید. ما میگم آقا همین همون نفس مبدل میشه به نفس حیوانی، همون نفس حیوانی به نفس انسانی، همون نفس انسانی میاد ملک میشه و فرشته میشه و به مقامات عالیه میرسه. این حرکت جوهریه. معنای حرکت اینه. او میگه یه مرتبه انقلاب میشه، یه مرتبه مثل آبی که بخار میشه. بگم آقا یه مرتبه نه، همش تدریج اتصالی. معنای حرکت جوهریه اینه. همه قبول دارن، بو علی سینا هم قبول داره. مثلا میگه من آب و خاک بودم، بعد حیوان شدم، بعد انسان شدم، از جمام مردم و نامی شدم، از نما مردم. اینا همه قبول دارن، اما میگن اونا به نحوه انقلابه. فرق اینا رو گفتیم صد بار تا این چند ساله اینا رو تکرار کردیم که روشن بشه. فرق بین حرکت جوهریه و حرکت غیر جوهریه اونه. اونا میگن به نحوه انقلاب یه مرتبه واژگون میشه نفس نباتی میشه حیوانی. ما موقع یه مرتبه نیم، یه چیز یه مرتبه نمیاد شب روز بشه روزم شب بشه، همش تدریج است و اتصال. به نحوی اتصال یه ذره یه ذره یه ذره چه قطع هم نمیشه. اون میگه قطع میشه یهو اینجا بریده میشه. یکی دیگه
قبول داریم آجا، اما اینو ما خلط نکنیم با وجود. مرحوم علامه میفرمان وجود مثل نخ تسبیح میمونه، تو دانه های تسبیح سریان داره، سیلان داره، اما هیچ ثابته مثل همون نخ تسبیح.
باری چلا احسن. ببین ما همینه بخم بگون، ما همون ثابته. چی ثابته؟ همین که اتصال داره. دا شما این سلوله بدن به نحوی اتصال همینو به حرکت
خودش رشدی نداره. اصل طبیعت اینجا روش نمی کنه،
همین سلولا روش نمی کنه. همین
با توجه بر این که نه اون دونه قبلی نه اون دونه بعدی اصلا
کاری نمی کنه. اینا همین که بگم به نحوی اتصال قطع نمیشه با تدریجی هم هست. یهو نمیاد سلولا نابود شد یه سلول تازه وجود بیاره. این سلولا میزان همینطور به تدریج و اتصال. اگه به نحوی اتصال گفتی و بعدم طبیعتی که در او هست گفتیم میشه حرکت جوهریه، اما اگه به نحوه انقلاب گفتیم که یه مرتبه این نابود میشه، این میشه دست کنم که خلاف. اونایی که حرکت جوهریه رو قبول ندارن میگن این که جمادی نامی میشه، نامی حیوان میشه، یه دفعه این نابود میشه، از نو یه چیز دیگه وجود میاد، اما مادهش البته حیولاش محفوظه با حفظ حیولا. ما میگیم نه هیولا از بین میره، نه صورت. این صورت هیولا مثل متصلن هی دارن در حال وجود آمدن و تغییرن. بله وجود اتصال وجودی وحدت میده، اما ما هم نگم حرکت جوهریه. خب این تا اینجا. بعد این مطلب رو آمدن و ایشون گفتن که تمام حرکت ها فاعل مباشرش طبیعتی، یعنی جسم. هر کجای یه چیزی حرکت میکنه، اصلا حرکت هم میگونی تغییر، چه حرکت مکانی، چه کمی، چه کیفی، چه وضعی، هر حرکت و تغییری که در جسم حاصل بشه اون فاعل آخرش مباشرش، اون واسطه آخرش طبیعته. از بالا واسطه خیلی داریم، خدا و ملائکه و بعدم میگم تبایع. تبایع واسطه هم بین عالم بالا و این اعراضه، حرکت های عرضیه. ولی هر حرکتی که در یک جسمی و تغییر حاصل میشه، اون واسطه آخرش که مباشره طبیعته، چه فاعل ارادی باشه و چه فاعل طبیعی باشه، چه فاعل قصدی باشه، اون وقت این در فاعل ارادیش را ایشون هم میخواد بگه فاعل ارادی هم آخرش برمیگرده به فاعل طبیعی. چطور؟ الان شما بخوای بری میدون، فکر میکنی، کاری دل میکنی، تصورش میکنی، اراده میکنی، بلند میشی. الان نشستی با اراده، بعد بلند میشی، حرکت میکنی. اینجا آقا علت حرکت شما اون اراده شماست، مبدأ مباشر اراده شماست یا نه؟ اراده شما وقتی تصمیم گرفتی بر میدون و حرکت کنی از اینجا بری، اراده شما دستور میده نفستون به این قوا و عضلاتی که تو جسم ده، این جسم و این پاد یه قوه و طبیعتی درش هست که حرکت میکنه و این رباطات و عضلات را به جذب و عرض کنم که انبساط میکشه تا این پاد بلند شد و حرکت کنه. این پادس و جسم پادس و قوه پادس که داره حرکت میکنه و داره را میره، ارادت که این کار میکنه؟ اراده مال اونجاست که یه انسانی کامل باشد که طی طریق میکنه. اونایی که طی طریق میکنن با اراده احتیاجی به جسمشون ندارن، بله؟ اونهایی که بهشون نسبت میدن که میتونن بیان و طی طریق بکنن، اراده میکنه الان میخوام کربلا باشم، یه هیچ احتیاج به این بدن نداره که بناشه پاوی میذارش اونجا. اما من و شما وقتی اراده میکنیم باید طبیعت رو استخدام کنیم، تا طبیعت توپامون و رباطات را استخدام نکنیم را نمیتونیم بریم. پس ما فاعل بل اراده که میگیم، یعنی مبدأ اولش اراده، اما مبدأ آخرش طبیعت تو جسم و بدن است که شما را به حرکت در میاره. پس مبدأ همه حرکت حتی ارادی هم اراده شما نیست که فاعل حرکت باشید، اراده بدن شما را به حرکت. پس کی الان مبدأ حرکت است؟ پس طبیعت قوه توپاده. پس بنابراین اینجا اثبات کردیم که مبدأ حرکت طبیعت در عضلات و در بدنه، ولی در فاعل ارادی. اما اونجایی که اصلا فاعل ارادی نیست، فاعل طبیعی صرف است که معلومه، یه سنگ را شما میدازی بالا، این که میاد پایین ارادی که نیست که خودش با اراده بیا، طبیعت توی خودی عرض کنم که او که یا طبیعت یا به قولی میلی که در او هست، این مبدا حرکته. پس این چون مبدا
جماعت رو نمیتونیم مقایسه بکنیم با حیوان. من هر لحظه اراده میکنم الان برم مثلا وسط مدرسه، اما هر لحظه بخوام نرم عضلاتمو
متوقف کنم. بله قبول دارم الان که شسته با اراده، بله حالا پرد و فر نمیکنه، سکون حرکت نه پردوش. الان که جن شده، الان هم که جن شستی طبیعته، طبیعت شما داره سکون رو
میگیره.
وقتی هم که حرکت میکنه طبیعته. با اینا
هم اصلا خواستم جلوشو میگیره.
بله بله. اما همش اراده، اما اراده مستقیم نیست. اراده به توسط چیزه. بله؟
وجود ذهنی که نمیشه.
بله بله. ها بارش آخرش باید بدن رو به کار بگیری استخدام. ایشون میگه فاعل های ارادی هم اراده مبدأ مستقیم برای حرکت نیست. اراده به توسط این که بدن و جسم رو به استخدام میکنی، اون مال مجرداته که تا اراده کرد کن پیکون، اون مقام دیگر است که تا بخواد. اما این مال فلکه فاعل طبیعی هم که معلوم سنگ از بالا میفته پایین، بله این به طبیعتش میاد. و اونجا که سنگ میره بالا بگیم آقا اینجا هم طبیعت من قاصر این سنگ رو پرتاب کردن، یه نیروی در او ایجاد کردن، یک طبیعت ثانیه درش ایجاد کردن که میره بالا، بعد که این تموم شد میاد پایین. پس حرکت طبیعی
که شما فرمود در جایی که در مافوق زمین جایی که دیگه اتمسفر بلند اونجا سنگ اصلا چیز نداره.
بله اونجا ما قبول نداریم کار نداریم.
پس بنابراین اگه طبیعت بود همونجا باید
میدونم. بله اونجا بله بله اینجا طبیعت که در این آن این طبیعت الان این سنگ که نباید بالا بره این باید اینجا باشه. این که رفت بالا من درش ایجاد کردم اما بعد این در این عالم
طبیعت سنگ نیست آقا. این جاذبه
گفتیم اینا اصلا که حکمای قبلی قبول ندارن. ببینید اینجا مرحوم شعرانی میگه ببینید اینجا از کجا که جاذبه از کجا که میلی و طبیعتی در او باشه اثباتش ایشون مرحوم شعرانی میگه ما اگر یه چیزی رو دیدیم معلول است ممکنه این علتش باشه میتونه اونم علتش باشه. صرف این که سنگ میاد پایین نمیتونه بگه حتما به جاذبه است. بگه اون ممکنه همون حرف حکمای قبل باشه که طبیعت در او باشه. اصل این که سنگ میاد پایین همه قبول دارن. اون میگه جاذبه است. اون میگه دستم که میل اگه جاذبه بود باید پس کاه را زودتر بکشه پایین چون جذب میکنه. چرا سنگ را زودتر
بکشه؟ اونه چی جواب میده؟ اونجا که هوا نیست سنگ هست وزن سنگینی اصلا وزن نداره.
اونجا وجود نداره. سنگ اونجا وجود نداره که بخواد بشه.
حالا گیریم که مثلا همین که میرن تو کره
کرات دیگه هم باید پس دیگه. همین طبیعت هم باشه.
بله
کرات دیگه هم باید همین طبیعت باشه.
باشه میگم اما طبیعت عالم افلاک هم میگن آقا این افلاکی که میگردن جسمی دارد و نفسی و عقلی. آیا این که اینم دلیل دوم ایشون است برای حرکت جوهریه که تمومش کردن. بحث فردا اینه افلاک بنابر قول حکما مثل ما یک نفس جزئی و خیالی که تصورات جزئی میکنن دارن یعنی نفس حیوانی که حرکت میکنه. قولی هم هست که نفس عقلانی دارن مثل ما عاقلن و عقل دارن یعنی مثل یک انسان زنده که عقل داره که حکما اینطور قائل شدن مشاهدین. نفوس فلکیه هم نفس حیوانی دارن هم نفس انسانی که عقل مجرد باشه دو تا نفس دارن. اون وقت جسمی هم دارن این جسمشون داره حرکت وضعی میکنه. اینشون میگه حرکت وضعی افلاک هم مستند به طبیعتی هست که در این افلاک هست که فرده شده. بله بله بله.